اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما دیروز ضمن نقل بعضی از سخنان وهابیت در شبهه تقیه که اینها اعلام کردن بر این که از اونجایی که شیعه دلیلی بر امامت ندارد و سیره ائمه هم مخالف با امامت هست، چون اینها با خلفا بیعت کردند، اینها شیعه برای اینکه کار خودش رو توجیه بکنه میگه اگر چنانچه ائمه بیعت کرده اند اینها از روی تقیه بوده. تقیه برای این ساخته شده است که کار ائمه را که خلاف عقیده شیعه هست توجیه کنند. این رو ما از عبدالله امین از کتاب دراسات فی الفرق و المذاهب، کتاب الثورة الایرانیه مال نعمانی صفحه 181 داره، عبدالمنعم کتاب الشیعه صفحه 102 104 107 داره برای شما عرض کنم. باز خود عبدالله امین در دراسات فی الفرق و المذاهب صفحه 48 داره. محمد علی کتاب به نام عقاید جعفریه نوشته مال پاکستانه، ایشون هم همین حرف رو نسبت به شیعه دارد. ما عرض کردیم در اینجا چند تا شبهه هست که هر کدام جواب مفصلی را می طلبد. یکی شبهه عبدالله سبه هست که بنافذ انشاءالله بعداً خدمت عزیزان ما اون رو مطرح کنیم. شبهه دوم بحث نص بر امامت امیرالمومنین هست که دیروز خلاصه ازش رو عرض کردیم. شبهه سوم که مورد بحث ما هست که قضیه تقیه به خاطر توجیه کار ائمه که خلاف عقیده شیعه هست و عمدتاً هم کلمه بیعت را آوردن، چون اگر نصی بود اینها بیعت نمی کردن. حالا که رفتن بیعت کردنشون قطعی شده، شیعه آمده تقیه را جعل کرده که کار ائمه از روی تقیه بوده. ما دیروز عرض کردیم از مرحوم شیخ مفید، از عزیزانم خواستیم این جمله مثل حمد سوره در ذهن مبارکتون باشه که و المحققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتا قط. همین جملهش رو عزیزان حفظ بکنن و هم آدرسش رو، چون خیلی از جاها این به دردمون میخوره و در غالب شبهاتی که دارن مطرح میکنن، حتی از شبهاتی که آیه دکتر طیب شیخ الازهر ماه رمضان داشت، یکی از شبهات ایشون همین هست که میگه آقا بیعت علی ابن ابی طالب با خلفا این دلیل بزرگی است برای اینکه ما نصی بر امامت امیرالمومنین نداریم. اگر نصی بر امامت بود، علی خود را امام میدانست، معنا نداره که بیاد با خلفا بیعت کنه. ولذا این رو انشاءالله عزیزان در نظر داشته باشن. والمحققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتا قد، کتاب الفصول کالفصول المختاره صفحه 56. این یک جواب خیلی جامعی است که اصلا عقیده شیعه این است که ائمه بیعت نکرده اند و اگر بیعتی هم بوده، چون بیعت در معناش این هست که فردی میاد در برابر حاکم دست بیعت میدهد و قبول میکند خلافت او را طوعاً و اختیاراً. مثلا شما برید کلمه بایعه را ملاحظه کنید، حالا الان فرصت نیست من اون بحث رو مطرح کنم. اصلا کل کلمه بایعه یعنی زیر بار حکومت فردی یا برنامه فردی، اوامر فردی رفتن طوعاً و اختیاراً. اصلا در کلمه بایعت طوعاً خابیده و بیعتی هم اگر بوده، این بیعت قطعاً از روی اجبار بوده. و از مرحوم سید مرتضی هم برای شما عرض کنم نقل کردیم بر اینکه این قضیه از روی اختیار نبوده، اجبار بوده. و هم در کتب اهل سنت هم در کتب شیعه این که این بیعت اجباری بوده به صراحت آمده. مرحوم شیخ سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه که متوفای 435 یا 36 در کتاب اشرافی جلد 3 صفحه 244 میگه علی ابن ابی طالب رو که آوردن پیش ابوبکر گفتن بایع بیعت کن، فقال له علی فإن لم افعل اگر بیعت نکنم چه؟ قال اضرب الذی فیه عیناک گردنت را میزنیم، یعنی اون کلت را که چشات پوشه او را خواهیم زد. حضرت سرش رو به طرف آسمان بلند کرد، گفت خدایا تو شاهد باش. ثم مد یده. در عبارت اثبات المسیحی مسعودی، مسعودی آنچه که آقایان آورده اند سبکی در طبقات شافعیه از علمای شافعی شمرده مسعودی را، بعضی هم گفتن شیعه هست، لعل شافعی بوده بعدن شیعه شده. ایشون تعبیر خیلی قشنگی داره، میگه فقالو لهو مد یدک فبایه. عزیزان این قشنگ دقت کنم، این از اونهاییست که باید تو ذهنمون داشته باشیم. و امیر المؤمنین گفتن که دستت دراز کن بیعت کن. فعبا علیهم، ابا کرد. فمدو یدهو کرهن، دست علی را به زور کشیدن. فقبض علا انامله، علی ابن ابی طالب این انگشتش محکم گرفت بست. فرامو به اجمعهم فتحها فلم یقدرو، اینا که اونجا بودن دار دسته اطراف خلیفه هر کاری کردن که انگشتان حضرت علی رو باز کنن بدن دست ابوبکر نتونستن باز کنن. اینه دقت کنی. فقبض علی انامله، قبض یعنی محکم گرفت بست. فرامو به اجمعهم فتحها، همگی تلاش کردن که انگشتان حضرت رو باز کنن نتونستن. فمسح علیها ابوبکر و هی مذمومه، گفت حالا لازم نیست علی دستاشو باز کنه، به قول من تواضع میکنم، من دستم رو میکشم روی دست بسته ی علی. خب ببینید این حد بیعت آقای احسان الهی ظهیر، آقای عبدالمنعم، آقایان وهابی ها اینه میگن بیعت. فمسح علیها ابوبکر و هی مذمومه، در حالی که دست علی ابن ابی طالب بسته بود، ابوبکر اومد دستش کشید روی دست علی به عنوان بیعت. یعنی بیعت علی با ابوبکر نشد، بیعت ابوبکر با علی. قضیه به عطفه شمایی که این همه سر صدا ایجاد کردید آقا به خاطر نمیدونم اگر علی خلیفه منصوب و منصوص بود، امام منصوص بود، بیعت نمی کرد، این رو شما دارید میگید بیعت. والا نمیدونم در منطق اقلا به این بیعت نمیگن، حالا در منطق وهابیینی که از عقل مقلی خبری نیست، حالا شاید بیانم بگن یک قرائتی از بیعت هست.
نمیشه گفت که این از حالت جدیت خارج شده، این تقریبا این مجلس شوخی مانند بوده دیگه، چون بیعت که توش هست و انشاء و اینها رو میخواد بگه، این که نشد دیگه دستا دیگه اون دستی که خیبر رو میکنه میاد با این چارتا باید میشه. خوده میشه این یکی دوم. رعایت نمی‌کنید. همونجا در جا می‌گوشید که شما که قبلاً با ابوبکر عمر بیعت کرده بودید، جزء عمل ابوبکر عمر تو عملشون شریکید. حالا چرا ممکنه بگید
بله، نکته قشنگیه. بله، در همون قضیه عبدالرحمن ابن عوف ازش میگه سوال کردیم که چرا با وجود علی رفتید با عثمان بیعت کردید. نکته خیلی ظریفیه ها، خیلی ظریفه. این رو با سند صحیح هم نقل کردن آیان. حالا دیگه سید بزرگوار دیگه اول سال تحصیلی دیگه یک نکته رو فرمودن که ما دیگه ناگزیریم که برای شما عرض کنم. بله، این عزیزان دقت کنن، مال مسند احمد ابن حنبل هم هست، جلد اول صفحه 75 حدیث 557. راوی میگه قلت لعبدالرحمن کیف بایعتم عثمان و ترکتم علیان، قال ما ذنبی، گناه من چیه؟ قد بدعت به علی فقلت ابایعك علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت ابی بکر و عمر. قال فیما استطعت، من بر مبنای توانایی خودم چیز میکنم، همچه قولی نمیدم. ثم عرضتها عثمان فقبلها، به عثمان همین پیشنهاد رو کردم، او قبول کرد. ابن ساکر داره، ابن اسیر داره، ذهبی داره، ابن حجر داره، یعنی همگی این قضیه را نقل می کنند. طبر یک نکته ظریف‌تری دارد که خصم یکی از برای شما عرض کنم ربیعت ابن ابی شداد خصمی از قبیله خصم جزء خوارج بودند، آمدن با علی بیعت کنند، گفتن ما بیعت می کنیم علی کتاب الله و سنت رسول الله و سنت ابی بکر و عمر. فقال له علی ویلک، وای بر تو، لو ان ابا بکر و عمر عملا به غیر کتاب الله و سنت رسوله لم یکونا علی شیء من الحق، اگر اونا برخلاف کتاب و سنت پیغمبر عمل کنن اینها به حق نیستن. تاریخ طبری جلد 4 صفحه 56. در اینجا هم به قول سید یک نفر نگفت آقا شما اگر چنانچه واقعا سیره ابوبکر و عمر را قبول نداری چرا با اونا بیعت کردی، نه در تاریخ طبری آمده و نه در این مصادر متعددی که قضیه عبدالرحمن ابن عوف را نقل می‌کنن. ما تشکر میکنیم از سید که یک دفعه خلاصه افاضه خوبی دادن. بله، دستشون درد نکنه. علی ای حال، شما ملاحظه میکنید در اینجا به صراحت آمده بر این که این بیعت بیعت اجباری بوده. یا عبارات متعدد دیگری ما داریم مبنی بر بیعت اجباری که ابوبکر دستور میده به عمر، میگه اعتنی بهی به اعنف الانف، به بدترین وضع و به بدترین زور علی را بکشان بیار اینجا، یا با بدترین بیرحمی او را بکشان بیار اینجا. شما همین به اعنف الانف رو برای شما از کنم تو کامپیوتر بزنید میبینید مصادر متعددی آمده این تعبیر که او را به زور و با بیرحمی کشان کشان بیارید پیش من. آیا این بیعت؟ بعد وقتی که عمر آمد با امیر المؤمنین درگیر شدن، امیر المؤمنین فرمود احلب حلبا لکشت رو، این شتر را بدوش، خلاصه سهم شما محفوظه. والله ما حرسک علی امارته الیوم الا لیعترک غدن. امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب فرمودن به خدا سوگند امروز برای خلافت ابوبکر تو این همه حرص نمیخوری مگر اینکه فردا این خلافت را دو دسته تقدیم تو بکنه. هدف تو این است که ابوبکر رو پیش قراول و پیشمرد خودت قرار دادی و وقتی هم که خلافت سر جاش افتاد ابوبکر به صورت خیلی مشکوک از دنیا رفت و مشخصم نشد قضیه چیه. در احادیث معتبر اهل سنت هم هست که ابوبکر رو مسموم کردن. کی مسموم کرد معلوم نیست. مسموم کننده کیه؟ برای قتل عثمان باید 30,000 کشته از مسلمان ها در جنگ جمل داده بشه، 110,000 کشته در صفین، ولی ابوبکر مسموم شد، از بین رفت، کشته شد، نه دنبال قاتلش گشتند و من دنبال انتقامش گشتم. شما این واژه وقت سما یا سمی رسول الله و ابوبکر بزنید تو کامپیوتر، هم خود نبی مکرم به صورت مسموم از دنیا رفت، هم ابوبکر به صورت مسموم از دنیا رفت. نه اون کسی که به پیغمبر اکرم سم داد مشخص شد چیه، چسباندن به قضیه خیبر و نمیدونم اون پاچه گوسفندی که پیغمبر خورده بود. خب خیبر سال ششم یا هفتم بوده، پیغمبر سال یازدهم از دنیا رفته، در طول این مرگر مسموم شد، اثر سم یک روز، دو روز، چهار روز، یک ماه، نه شش سال، هفت سال بماند بعد از هفت سال اثر سم چیز بشه. علی حالین دیگه، حالا هرچه بوده این مسائل هست، ولی خب متاسفانه میبینیم نه از کسی که به نبی مکرم سم داده هیچ خبری هست و نه دنبال قاتلش میگردن، یا اون کسانی که در برگشت از تبوک، این دیگه در صحیح بخاری مسلم همه آوردن که تعداد 12 نفر از صحابه قصد ترور پیغمبر رو داشتن، الان یک نفر قصد ترور ملک سلمان رو داشته باشه، پوست کلش میکنن، به جای یک بار 1,000 بار اعدامش میکنن. ولی این افرادی که قصد ترور پیغمبر رو داشتند اینا کیا بودن؟ این دیگه اصلا هم صحیح مسلم داره، صحیح بخاری داره، مسلم تمام صحاح و سنن و مسانید اهل سنت این قضیه ترور نبی مکرم را آوردن. و جالب اینه، من یکی از سوالاتی که معمولا در این مناظراتم در عربستان با بعضی از شیوخشون که دیگه کار به یک جاهای باریک میکشید من سوال میکردم همین بود. هم من با شیخ محمد جمیل زینو که از مفتیان مکه است و پیارسال پیارسال بود مرد، درس خارجم در کنار بیت الله الحرام داره، و با پروفسور قامدی گفتم آقای ابن حزم اندلسی از فقهای بزرگ شماست، ابن تیمیه هم قبولش داره در منهاج السنه به کلمات ابن حزم استناد میکنه، ایشون در کتاب المحلا جلد 11 صفحه 224 به صراحت می نویسه ان ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن وقاص، سعد بن ابی وقاص ارادوا قتل النبی و الغاءه من العقبه. این دیگه صریح کلام ابن حزم دیگه، ابن حزل که نیست، ابن حزمه. اگر ابن حزل بود دوتیم خب آدم شوخی شوخی کرده، نه، حزم یعنی قاطعیت، حزل یعنی شوخی. و میاره میگه آقا عمرو ابن جمیه که روایت را نقل کرده فهو حالکم. منم حدود از 12 نفر از علمای بزرگ اهل سنت پیدا کردیم که عمرو ابن جمیه را توثیق کردند. خب آیا اینها احتیاج به جواب نداره؟ من از هر کس که سوال کردم تا به حال من جواب نتونستن بدن. حتی ما در مکاتباتی هم که داشتیم با پروفسور قامری در این کتاب قصت الحوار الهادم مفصل آوردیم، ایشون هیچ جوابی نداده. همون میاد میگه راویش ضعیفی، ما هم گفتیم 12 نفر از بزرگان شما این راوی رو توثیق کردن، شما جواب دیگری بدید. علا ای حالین جلد 11 صفحه 224. بله اون که جداست، اون جداست، این همون بیعت‌های اولیه اجباریه. حال اون عدلم اون یه دنیای دیگری داره. من این یه روز خدا بیامرز آیت الله خزعلی این روایت رو منزل ما بود، روز عید قدیر هم بود، ایشون دادم مال محلای ابن حزم را. ایشون گفت فلانی بهترین عیدی که من در عمرم گرفتم این روایت بود. اون زمان آقای خزعلی تو شورای نگهبان بود. من فردا یا پس فردا بعد از نماز صبح آقای هاشمی شاهرودی که تو حرم نماز میخواند گفت آقای قزوینی، آقای خزعلی دیروز در شورای نگهبان یه معرکه گرفته بود، این روایتی که شما گفته بودید مفصل برای همه نقل میکرد. بعد جالب اینه شون برای شما عرض کنم، یک شب به من زنگ زد گفت من این رو خدمت علامه عسکری دادم. علامه عسکری زنگ زد به من، من این چاپی که دارم، من این صفحه 224 نیست اینجا. گفتم بر این که ایشون در کتاب الحد باب حد دل مرتد، کتاب الحد باب حد دل مرتد، در اونجا ایشون نگاه کنه، چون چاپ های محلا فرق میکنه. ولی اونی که ما داریم چاپ بیروت هست، جلد 11 صفحه 224. بعد گفت آیه چیز که پیدا کرد به من زنگ زد، گفت آیه خزعلی من تعجب میکنم مرحوم میرحامد حسین با اون تتبع بی نظیرش، علامه امینی با اون گستره کارش به این روایت بر نخورده. این دوستان شما چطور به این روایت برخوردن، اینه کشیدن بیرون؟ از این خودشم یک داستان مفصلی داشت همین روایت پیدا کردن. ما توی یکی از این دانشگاه بین المللی تدریس می کردم، حدود ما 30 تا 32 تا دانشجو داشتیم، همشون هم خارج از کشور، همشون هم سنی بودن. آقای سبحانی بعض وقت شوخی میکرد با ما، میگه آقای قزوینی دلم به حال شما مو سوزه که با این سنی ها چه کار میکنی شما. یه روزی همینطوری اتفاقی بود که همین قضیه ترور پیغمبر رو من مطرح کردم از صحیح بخاری اینها، ولی خب نام نمیبرن اونجا. میگم بله، تعدادی از صحابه یا تعدادی از منافقین تصمیم داشتن پیغمبر را ترور کنن. من به این داشته بودم آتان شما ببینید برید یه بررسی کنید، یه تحقیق کنید اینها چه کسانی بودن. حتما یکیش حضرت فاطمه زهرا، یکیش امام حسن، امام حسین، سلمان، ابوذر هم خلاصه بمب برای شما عرض کنم هستهی به خودشون بسته بودند. غیره یه مداره به شوخی گذراندیم. یکی از این دانشجوها که این داره خیلی به قول پر حرف و حتی کم بود، گفت حضرت استاد شما میگی حضرت عمر حضرت ابوبکر بودن؟ گفتم من نمیگم حضرت ابوبکر و عمر، شما رو ته دانشجو هستید، شما بچه که نیستید، شما ظاهرنم ارشدم بودن همشون. خلاصه جلسه بعد ما رفتیم دیدیم اینا میگن آقا این آدرس شما کیا بودن برای ما بیان کنید. گفتم نه من چیز نمیم، شما خودتون برید پیدا کنید. جلسه سوم ما دیدیم نه اینا ولکن قضیه نیستن. من آمدم گشتم دیدم حتی در کتابهای شیعه هم اسامشون نیست. اون زمان این جلد 31 و 32 و 33 بهار هم چاپ نشده بود. خلاصه ما خیلی گشتیم، به توسلی به خود حضرت زهرا پیدا کردیم که خلاصه یک طوری باشد که این دانشجوها ولکن قضیه نیستن، اینها اگر روشن نشه دیگه یه مقداری شاید مثلا نسبت به شیعه بدبین بشن به اینها، یا حداقل یک نقطه ابهامی باشه. دیگه همینطوری تقریبا نزدیک های ظهر بود، من داشتم همون دنبال یه موضوع دیگری میگشتم، مثلا کاری با اینم نداشتم، اینم دیگه تقریبا ناامید شده بودم که در کتب شیعه و سنی اسامی اینا رو نتونستیم پیدا کنیم. یک دفعه داشتم مطالعه می کردم، دیدم خلاصه در محلای همچی چیزی هست. یه مدار دقیق اول باور نمی کردم، دوباره مطالعه کردم، دوباره دو سه مرتبه دیدم نه. بعد دیدم که این راوی رو که چیز می کنه، گفتم این راوی کیه؟ رفتیم تحقیق کردیم دیدم نه، راوی هم خلاصه بله عبدالله ابن جمعه بله، از رواد صحیح مسلمه، تو ذهن عمرو ابن جمعه هست. بله علایان ابن جمعه دیگه، علایان پسر جمعه. خلاصه ما این رو پیدا کردیم. هفته بعد که ما کلاس داشتیم، من این کتاب محلا رو با خودم بردم اونجا. بعد همون دانشجو که خیلی فضول تشریف داشت اینا، گفتم پاشو بیا پای تخته. آمد، گفتم دوستان این کتاب رو دیدید؟ گفتم بله. گفتم با اسم مؤلفش هم آشنا هستید؟ گفتن بله. بعد این صفحه رو من باز کردم، گفتم آخ شما بخوانین رو برای آقایان. شروع کرد به خواندن، هی یک بار دو بار. بعد که حضرت استاد اینجا میگه که این عمرو ابن جمعه و هو حالکن ضعیفون، گفتم تا اینجا شما خواندی، حالا ما بقیش با من، برو بشین. آوردم روی تخته، گفتم ابن سعد در طبقات میگه سقتون، ابن حجر میگه سقتون، نمیدونم از روات مسلم چیه. گفتم من اصرار نداشتم بگم و اصلا مبنا هم ندارم. دانشجو گفتم دیدید من در دو دوره که با شما دو ترم برنامه داشتم تو این مسائل اصلا ورود پیدا نمی کردم، چون شما اصرار کردید من آوردم. خلاصه دیگه این بنده خدا سرش انداخت پایین. جالب این بود که من جلسه بعد که رفتم تو دفتر، گفتن که فلانی سه چهار تا از این دانشجوها تصمیم دارن امروز تشیعشون تو کلاس اعلام کنن. بعد ما رفتیم کلاس و دیدم یه مداری همهمه هست. یکی از اینا برگشت گفت ما خلاصه قضیه ما همین مسئله باعث شد که یک کمی ما روشن شدیم اینها و تصمیم داریم بر تغییر مذهب. گفتم نه خیلی کار اشتباهی میکنید و هر کس بخواد مذهبش تغییر بده اینجا غلط میکنه. اینا خیلی تعجب کردن، مثلا انتظارشون این بود که ما بگیم آقا به به چه چه خیلی کارتون خوبه. گفتم ببین عزیز من، شما تو کشورتون 10 سال 12 سال 15 سال درس خواندید، با اساتیدتون با علماتون مرتبط بودید، حالا یک ترم دو ترم هم اینجا پیش شما خواندید، از کجا معلوم ما راست میگیم؟ شما برگردید به کشور خودتون، این حرفایی که ما اینجا زدیم از علما و اساتیدتون سوال کنید، اگر جواب قانع کننده دادن و شما هم قانع شدید، یقین بدانید مذهبتون حق، کل جبل راسخ در مذهبتون بمانید، و اگر نه جواب قانع کننده ندادند، من یه خواهشی از شما به عنوان برادر نه به عنوان استاد از شما دارم. شما معتقد هستید که مذاهب اسلامی 4 تاست، من از شما خواهشم این هست که مذهب شیعه را هم یکی از مذاهب اسلامی قرار بدید، بیش از این من از شما انتظار ندارم. باور کنید دوستان اکثرا دیدم چشمشون اشکالود شد، یعنی از نحوه برخورد من اصلا اینا منقلب شدن. تقریبا یک سال بعد بودیم از مدرسه حجتیه من تلفن کردن که فلانی ما یه دو سه نفری داریم شما را به عنوان معرف تو ورقشون نوشتن. گفتم بیاریم که چیه. بعد آوردن دیدم همون دانشجوهایی که بودن رفتن تو کشورشون، دیدم نوشته مذهب سابق شافعی، مذهب فعلی شیعه. و من در یکی از این مسافرت هم که با ماشین می رفتیم سوریه، در استان وان که اولین استان ورودی به ترکیه است، ما رفتیم منزلشون، دیدیم اصلا در میان فامیل و خیشاوندانشون طوفان تشیع به پا کردن. برادر، خواهر، پدر، مادر، عمو، دایی، همه رو خلاصه اینها به مذهب اهل بیت کشاندند. الان ای حال دوستان یه مقداری در نحوه برخوردها با اینها یه مقداری ما دقت کنیم که تأثیر گذاریمان اولا چندین برابر بشه و اثر منفی نگذاره. اینا طور تصور نکنن که ما عاشق شیفته هستیم که این رو شیعه کنیم اون رو شیعه کنیم. نه، اگر در کره زمین یک شیعه بیشتر نباشد، ما میدانیم مذهب شیعه حقه. تمام کره زمین هم شیعه باشد، باز میگیم مذهب شیعه حقه. نحن ابناء الدلیل. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.